أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بر دسترسی به رحمت خدا میگن باید آدم خودش از خودش مواظبت کنه تا این رحمت بتواند شامل حالش بشه. آیه رو هممون بلدیم، مال سوره یاسین: و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. اگر کسی تقوا اختیار کند، مواظب حرف زدنش باشه، مواظب نگاهش باشه، مواظب غذایی که میخوره باشه، مواظب معاشرت خودش باشه، مواظب رفیقای خودش باشه، مواظب کار خودش باشه، دقیق در کارش دقت کنه، کم نذاره، کوتاهی نکنه، مدرس در تدریسش کوتاهی نکنه، دانشجو طلبه است در تحصیل خودش کوتاهی نکنه، دیر سر کلاس نیاد و مثلا اینجور چیزا. اگر کسی مواظبت کنه، لعلکم ترحمون، این شایسته میشه که رحمت خدا شامل حالش بشه. لعلکم، شاید رحمت خدا شامل حال شما بشود. این مرحله اول. یعنی بنابراین کسی اگر مواظب رفتار و اعمال خودش نباشه، رحمت خدا از او میگریزد، نسیم رحمت به جانب او نمی وزد. اگر بخواهد گاهی رحمت خدا به سوی او بیاید، باید مواظب اعمال رفتار خودش باشه. این یک مرحله است. یک مرحله بالاتر از این فرمودند. آیه رو ما به قسمت آخرش کار داریم. را تفسدو فی الارض بعد اصلاحها بعد اوه و خوف هم تمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. اینجا نه این است که لعلکم، ممکنه یه نسیمی ببزه شامل حال تو بشه، این نه دیگه، این نسیم او را دربر گرفته. نسیم رحمت او را دربر گرفته. این رحمت الله قریبون، دست راستشه، دست چپشه، بالای سرشه، همه وجودشه. اگر شخص محسن باشه. محسن رو در قرآن یک جایی به جای متقین به کار برده، یعنی همون سخنی رو که درباره متقین میگه در مورد محسنین میگه. معلوم میشه که متقین همان محسنین هست، محسنین همان متقین هست. متقی کیه؟ که تقوا از مرحله چشم و گوش و زبان و دستش تجاوز کرده، به عمق جانش رسیده. تقوا به عمق جانش رسیده. این بی خودی نمی ترسه، بی خودی به کسی امیدوار نمیشه، بی خودی کسی رو دوست نخواهد داشت. گذشته از این که از همه گناهان پرهیز کرده، در عمق جانش هم هیچ گناهی نداره. من اگه حسادت در دلم هست، خب اگر بروز بدم، خب به گناه رسیده. بروز حسادت به گناه میرسه، یعنی آدم مجبوره بر اثر زور حسادتی که در جانش هست، مثلا پشت سر اون کسی که به او حسادت میورزه غیبت کنه، علیه اون نقشه بکشه، به اون حرف بد بزنه، زیر پاشو خالی کنه مثلا. خب این نه، کارو نمی کنه. این مال مرحله اوله، مواظب حسادتش به عمل در نیاد، خراب نکنه رفتار و اعمالشو در اثر حسادت، در اثر تکبر اعمال رفتارشو خراب نکنه. مثلا بی احترامی نکنه به یک بزرگتری. چرا؟ چون متکبره، بی احترامی اون رو خودشو بالاتر از اون میدونه، به اون بی احترامی میکنه. مثلا این اعما، این صفات بعد ظهور در رفتار و اعمالش پیدا نمیکنه. این مرحله اوله. اما اگر در دلش اصلا تکبر وجود نداره، اصلا تکبر وجود نداره، حسادت رو معالجه کرد، بخلش رو معالجه کرده، که فرمودن بخل مثل این که ریشه همه این بدیهای اخلاقی آدم بخله، بخل خودش رو معالجه کرده. اگر بخل معالجه شده، این شده جزء محسنین، این شده جزء متقین، یعنی در تمام پهنه وجود او هیچ گناهی نیست. گناه های اخلاقی که در عمق جان آدم هیچ بروز ظهورم نداره، که گناه به یک معنا حساب نمیشه، این اونم نداره. ریشه های گناهان که اخلاق های بد آدمیه، اونا رو هم نداره. این شده محسن. حالا یه معنایی هم از زبان پیامبر، مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، می فرماین محسن اون کسیست که این عبارت اعبد الله که انک تراه، این محسنه، خدا را عبادت کن گویی او را می بینی. خدای حاضر و ناظر رو سجده میکنه، خدای حاضر و ناظر را نماز میخواند، خدای حاضر و ناظر را اطاعت میکند. فرمایش اینه: اعبد الله که انک تراه، فان لم تکن تراه. جمله مرحله پایین تره. مرحله پایین تر این است که اگر تو او را نمیبینی، او تو را که میبیند، که این مال یه مرحله است. که من همیشه مواظبم، خدا مرا میبیند. این یه درجه بلندیست. من خدا را نمیبینم، خدا را حاضر و ناظره به معنایی که مقابل چشم منه. چشم که میگیم یعنی همون حاضر و ناظر، نه اینجوریست، اما من میدونم اون مواظب منه. اینجوری فکر میکنم. مورد مرحله پایین داره. در هر صورت اگر کسی جزء محسنین باشه، ان رحمت الله قریب من المحسنین. یه مرحله بالاتر داریم که یود خیلو من یشا و فی رحمته. خدا یکی بندگانی از بندگان خودش را تو سوره انسان، یدخل من یشاء فی رحمته، بعضی از بندگان خودش را در رحمته، در دریای بی پایان رحمت خودش غرق می‌کند. حالا اینا دیگه چه جورن؟ اون محسنین اینا چقدر بالاترن؟ چه کاری میکنن؟ نمیدونیم. در حسرت یدخل من یشاء و فی رحمته. یه دستی از بندگان الهی هم هستم که در رحمت الهی غرق میشوند. یه مثالی شاعر زده، خیلی مثال خوبیست. میگه یه کلوخ به دریا افتاد، یک خشت گلی هم به دریا افتاد، با همدیگه در یک ساعت واحدی یک کلوخ و یه دونه خشت گلی رو به دریا انداختن. هفته بعد که اومدن کلوخ همچنان باقی بود، هیچ فرقی نکرده بود، اما از اون خشت هیچ چیز نمانده بود، غرق شده بود. یه بندگان اینجوری تو رحمت خدا، دریا که میگیم یعنی دریای رحمت خدا، در دریای رحمت خدا غرق میشوند. یا آی خواب دیده بود امیرالمومنین علیه السلام رو، گفت حضرت منو بغل کردن، من حضرتو بغل کردم، بدنمون تو هم فرو رفت، بدن تو بدن فرو رفت. طبعا خواب دیگه میشه، قلبمونم تو هم رفت، اما نه همش، بخشی از قلب در بخشی از قلب فرو رفت. خوش به حالش میشد که کامل میشد این، اما خود اون خیلی بود. در هر صورت چی کار آدم باید بکنه؟ بازم اینجا مواظبت ها، همون از اولین مرحله که تقوای مرحله اول بود، مواظبت تا اینجا که یدخل من یشاء و فی رحمته. این باید چی رو مواظبت کنه؟ از چی مواظبت میکنه خودشو که به اینجا میرسه؟ این عرض بخش اول. در بخش دوم یه چیز کوچیکی و بسیار مهمی از حضرت هادی علیه السلام در زیارت جامعه هست که شاید اینی که عرض میکنیم، شاید بتوان از این عبارات استفاده کرد. می فرماید اشهد و انه، این اینو بفهمیم خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. اشهد ان هذا سابق لکم فیما مضی و جار لکم فیما بقیه. خب مطلب اینه و ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده. یه مرتبتی از این 14 معصوم هست که یه نور واحدند. خلق اولیه یه نور واحده. این خلق اول دیگه 14 تا نمیشه باشه. خلق اول یه نور واحده. این مرتبه اعلای وجودی 14 معصومه. اینجا فرقی بین امیرالمؤمنین و رسول خدا به امام زمان و حضرت رضا نیست. یه نور واحدن. یه نور واحد که اول ما خلق الله هست. اولین خلق خدا نور واحد. کی بالاتره کی پایینتره نیست. یه نورن، اصلا یه چیزن. حالا یه ذره سخته که یادم بفهمه. بعد میفرماین که تابت و تخورت بعض ها من بعض. بعد مرحله دوم خلقکم الله و انبارن. تنزل می شود اون نور واحد تبدیل می شود به 14 نور. خلقکم الله و انوارا و جعلکم برشهی مهدقین. 14 نوره. مرحله دوم از خلقت اونهاست. این در این مرحله دوم 14 نوره و اینا برش الهی دور عرش الهی میگردند. این مرحله وجود ملکوتی آنهاست. مرحله وجود ملکوتی آنهاست که 14 در اونجا مثلا میگن که وقتی حضرت حسین علیه السلام در عاشورا گرفتار اون گرگ ها شد، ملائکه به درگاه الهی استغاثه کردند، شکایت بردند، این بنده برگزیده خودت را به دست این گرگ های بدتر از گرگ سپردی، اونا او رو تیک پاره کردند. فرمود که مثلا به قائمه عرش من نگاه کنید، یه نوریست در میان اون انوار که او قائم است. شما نگاه کنید او را ایستاده میبینید. حالا اینا همش مال اون عالمه. ما ایستادن اونجا چیه، چارده تا یعنی چی نمیدونیم. فقط میدونیم این عبارت رو گفتن، به این قائم من انتقام میکشم. خون ولی بزرگوار بزرگ خودم حضرت حسین را. اونجا 14 تا نوره. امیرالمومنین یک نوره، فاطمه زهرا یک نوره. اونجا فرقشون چیه نگفتن. همه حالا یه چیزایی گفتن. یه مرحله هم هست که اون نور یه تنزل دیگه پیدا میکنه. حتی من علینا فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع. این مرحله سومه. این ائمه که ما باهاشون روبرو بودیم، امام ما بودن توی دنیا، الان میریم سر قبرشون. این مرحله است. این مرحله سوم از نزوله. مرحله دوم از نزول آنهاست. نور واحد به 14 نور، 14 نور به این عالم می آیند. آنها را در خانه های قرار دادی که اجازه فرموده ای که آن خانه ها برتر باشند. و یوز کرفی خسموخ و بعد هم فرمودن که و جعل سلاتنا علیکم و ما خصنا بهیم من ولایتکم تیبن لخلقنا. ارتباط ما با اونها اگر شما بر آنها صلوات بفرستی و ولایت آنها را داشته باشی، این نشانه تیب خلقت شما، پاک خلق شده ای. و طهارتن لانفوسنا، اگر ولایت ما را داشته باشی جانت جان پاک است. ببینید اون مرحله سوم و پایین ترین نازل ترین مراتب اون بزرگواران را اگر شما دوست داشته باشی، شما صاحب طهارت نفسی و اون شما را نجات میدهد. نجات شما به این است که دور قبر اون مرحله سوم بگردی، خاک پای اونها را ببوسی. خب اینم فرمایش حضرت هادی علیه السلام برای بهره‌مند شدن از عنایات و الطاف ایشان. امروز روز تولد ایشان گفتند. امیدواریم که خدای متعال به ما به خاطر این تولد و این روز مبارک مرحمت کنند، مرحمت کند، مرحمت کند، همه گناهان ما را بیامرزد، امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بفرماید، این بلای جهانی را برطرف کند، به میان دشمنان اسلام و تشیع منتقل کند، بر فرج امام زمان تعجیل و تسهیل بفرماید. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.